قاتل اندیشه می جنگیم، ما مشت پول و دین ایرانیم،
با گنبدی از شیشه می جنگیم. توفان از زاهیه تا قاس، از دست تا تهران، ما ایستاده ایم با خشتش جان، با وعده ساده، با مردم میدان.
سپاسگزارم از همه شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی فرهنگ. انشالله که تا به این لحظه برنامه ها مورد توجهتون قرار گرفته باشه. و حالا درس مثنوی بشنوید.
با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان ارجمند، جلسه 311 درس مثنوی رو آغاز میکنیم. غزل شماره 236 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیع کدکنی رو در آغاز این درس میخوانیم. امروز مها خیش ز بیگانه ندانیم، مستیم بدان حد که ره خانه ندانیم، در عشق تو از عاقله عقل برستیم، جز حالت شوریده دیوانه ندانیم، در باغ بجز عکس رخ دوست نبینیم، و از شاخ به جز حالت مستانه ندانیم، گفتن در این دام یکی دانه نهاده است، در دام چنانیم که ما دانه ندانیم، امروز از این نکته و افسانه مخوانید، کفسون نپذیرد دل و افسانه ندانیم، چون شانه در آن زلف چنان رفت دل ما، که از بی خودی از زلف تو تا شانه ندانیم، باده ده و کم پرس که چندم قده هستیم، که از یاد تو ما باده ز پیمانه ندانیم. در مثنوی در دفتر سوم تا بیت 790 خواندیم، رسیدیم به آغاز مطلب جدیدی که با عنوان تفسیر ولا تعرفنهم فی لحن القول مشخص شده. یک چنین عنوانی آورده مولانا و شعر رو ذیل اون قرار داده. بیت 790 از دفتر سوم. گفت یزدان مر نبی را در مساق یک نشانی سهلتر زهل نفاق. میگوید که خدا به پیامبر یک نشانه‌ای از منافقان معرفی کرده و به دست داده که با آن نشانه و با آن نشان بشود اهل نفاق رو آسان‌تر شناخت، چون منافق سعیش در اینه که شناخته نشه و معیار و ملاکی باید باشه برای شناخت منافق. حالا مولانا میخواد این ملاک و این نشانه رو بیان بکنه. در این بیت کلمه غریبش کلمه مساقه که ما در فارسی تقریبا به کار نمیبریم. مساق اسم مکان از فعل ساق یسوقو که از این ریشه ما مصدر سوق رو در فارسی به کار میبریم. سوق دادن یه چیزی به یه سمتی یعنی راندن اون به اون سمت. در عربی امروز به جای راننده سائق میگن. اون وقت مساق که اسم مکان از مصدر سوق و ساق یسوق به معنای مسیره. اینجا که میگوید گفت یزدان مر نبی را در مساق، منظورش این است که خداوند در مسیر بحث یعنی در جریان سخن به پیامبر یک نشانه‌ای آسون از منافقا رو معرفی کرده و این عبارت ولتعرفنهم فی لحن القول هم که در عنوان این بخش آمده عیناً برگرفته از آیه 30 سوره محمده. این آیه این است که ولو نشاء لاریناکهم فلعرفتهم بسیماهم ولتعرفنهم فی لحن القول والله یعلم اعمالکم. درباره منافقان خدا در قرآن در این سوره میفرماید اگر بخواهیم، یعنی اون جایی که ما لازم بدانیم و اراده بکنیم، ولو نشاء لاریناکهم، اونها رو ما به تو نشون میدیم، معرفی میکنیم. فلعرفتهم بسیماهم، اونا رو با علامتشون میشناسی. سیما با اینکه به نظر میرسه که یک کلمه فارسی باشه و اسمم میذارن روی دخترها، اما این کلمه عربیه. سیما یعنی علامت که حالا ما به معنای چهره به کار میبریم، یعنی اونا یه علامتهایی دارن تو اونا رو میشناسی. ولتعرفنهم فی لحن القول، یعنی از حرف زدنشون، از سبک حرف زدنشون، از گویششون به اصطلاح اونجوری که بین خودشون با هم دیگه حرف میزنن، اونا رو حتما میتونی بشناسی. والله یعلم اعمالکم، خدا هم از اعمال شماها خبر داره. این ولتعرفنهم فی لحن القول رو مولانا گرفته، حالا داره توی این اشعار بس میده. تفسیر ولتعرفنهم فی لحن القول رو داره بیان میکنه که پیغمبر گفت یزدان مر نبی را در مساق یک نشانی سهلتر زهل نفاق. حالا اون نشان چیه؟ گر منافق زفت باشد نغز و حول، واشناسی مرورا در لحن و قول. خدا گفته که اگه منافق خیلی هم تنومند باشه، خیلی با ابهت باشه، زفت به معنی گندست، ستبره، و خیلی آراسته باشه، نغز باشه، خیلی با هیبت باشه، هول یعنی ترسناک، اگر که ظاهری خیلی با ابهت و با هیبت هم داشته باشه یک منافق و هیچ جوری به روی خودش نیاره که منافقه، اما در لحن و قول میتونی او رو بشناسی. حالا مثالش چیه؟ چون سفالین کوزه ها را میخری، امتحانی میکنی ای مشتری، میزنی دستی بر آن کوزه چرا، تا شناسی از تنین اشکسته را. بانگ اشکسته دگرگون می بود، بانگ چاووش است پیشش می رود، بانگ می آید که تعریفش کند، همچون مستر فعل تصریفش کند. مثالی می زنه، می گوید که وقتی میری کوزه سفالین یا سفالین بخری، کوزه رو امتحان میکنی. راست میگه، تا زمان نوجوانی ما، تا قبل از اینکه آب لوله کشی همه جا رایج بشه، مردم آب رو تو کوزه نگهداری میکردن و تو هر خونه‌ای چند تا کوزه بود، یعنی هر خانواده‌ای، اگه مثلا در یک خانه چهار تا خانواده زندگی می کردن، پدر بزرگی بود، مادر بزرگی بود، پسرا بودن، عروس داشتن و هر کدام توی اتاقی زندگی می کردن، هر کدوم هم یک کوزه داشتن و یکی از حوائج مردم در سال کوزه بود دیگه، می شکست، می رفتن می خریدن. موقع خریدن حواسشون جمع بود که این کوزه ترک نداشته باشه، ترک های مویی که به چشمم دیده نمی شد، ولی بعد که میمدن توش آب میریختن، میدیدن که آب ازش نشت میکنه، به درد نمیخوره. اون وقت علامت این که این کوزه شکسته است یا نه این بود که کوزه رو دست میگرفتن، حالا یا با پهنای دست بهش میزدن یا تلنگر میزدن، کوزه شکسته یه جور صدا میداد، کوزه سالم یه جور دیگه صدا میداد. به اصطلاح فیزیکی این صوتی که در داخل این لوله بسته کوزه درست می شد، اگر که هوا می کشید از بیرون یه هارمونی می داد، اگر هوا نمی کشید یه هارمونی دیگه می داد. تقریبا حالا از یه جهتی شبیه اونایی که میخوان هندوانه بخرن که دست می زنن به هندوانه، اهل فن میدونن که مثلا هندوانه رسیده چجور صدایی میده، هندوانه کال چجور صدایی میده، کوزه شکسته هم از کوزه سالم اینجوری تشخیص میدادن. این من خودم این تجربه یادمه. حالا ظاهرا این از قدیم بوده و اصل این مطلبم یک عبارتی از امیرالمومنین که در نهج البلاغه نیست، اما ابن ابوالحدید یا ابن ابوالحدید که شارح نهج البلاغه است و یک کتاب مفصلی که در عربی 20 جلده و ترجمه فارسیش هم در ایران چاپ شده در 8 جلد، ابن ابوالحدید یک عبارتی در شرح خودش از حضرت علی نقل کرده که عیناً همین مطلبه و اون عبارت اینه: کما تعرفو اوان الفخار بامتحانها به اصواتها، فیعلم الصحیح منها من المکسور، کذالک یمتحن الانسان به منطقه فیعرف ما عنده. این عبارت رو فروزانفر در احادیث مثنوی آورده و ارجاع داده به شرح ابن ابوالحدید از نهج البلاغه. امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید که همانطور که ظرف‌های سفالین، کوزه‌ها شناخته می شود ظرفهای فخار. فخار یعنی کوزگر، کسی که گل رو در کوره می پزه و ازش حالا یا آجر درست میکنه یا ظرف درست میکنه، اینو میگن فخار، گل رو خشک میکنه. همانطور که اوانی فخار، ظرفهای کوزگری شناخته میشود به امتحانها، به اسواتها، از طریق امتحان اون ظرفها، از صداهای اون ظرفها، فیعلم الصحیح منها من المکسور، و از این طریق سالم این ظرفها، ظرفهای سالم از ظرفهای شکسته باز شناخته میشه، دانسته میشه. کذالک یمتحن الانسان به منطقه فیعرف ما عنده، همین جورم آدم از صدا و از حرف زدنش شناخته میشه، معلوم میشه که باطنش چیه، در درون او چیه. این سخن حکیمانه حرف بسیار درستیه و در احادیث، در اشعار، در ادبیات اخلاقی و عرفانی نمونه های زیاد داره که گفتن که خلاصه آدم زیر زبونش پنهانه، زبونش که حرکت بکنه آدم معلوم میشه که کیه. تا وقتی یه کسی ساکت نشسته شخصیتش آشکار نمیشه، اما چهار تا کلام که حرف بزنه این خودش رو نشون میده. تا مرد سخن نگفته باشد عیب هنرش نهفته باشد. باز حدیث دیگری از امیرالمومنین علیه السلام داریم که میفرماید المرء مخبوع تحت لسانه، یعنی انسان پنهان است زیر زبانش. و خود همین مولانا هم اشعاری داره که میگه که همینطور که وقتی باد بیاد پرده رو از جلوی یه اتاقی بزنه کنار معلوم میشه که توی اون اتاق چه خبره، همینطور هم وقتی که دهن انسان باز میشه معلوم میشه که در درون انسان، در باطن انسان چه خبره. در واقع نوعی روانشناسی است از طریق دقت در سخن، و این رو تشبیه کردن با اون صدایی که از کوزه در میاد. چجوری کوزه شکسته با صداش اعلام میکنه که من معیوبم؟ آدم معیوبم با حرف زدنش عیب خودش رو آشکار میکنه، منافق رو هم از حرف زدنش میشه شناخت. چون سفالین کوزه ها را میخری، یعنی اون موقعی که میری سراغ خرید کوزه سفالی امتحانی میکنی، ای مشتری میزنی دستی بر آن کوزه، چرا؟ تا شناسی از تنین اشکسته را. دقیقا این کلمه تنین همون هارمونیه در فیزیک و در آکوستیک که یه صوتی تنینی داره، اون صوتهای بعدی که فرکانسهای بعدی که ایجاد میشه اونها تنینشه. مولانا میگه از تنین این ضربه‌ای که زدی کوزه شکسته رو تشخیص میدی، بانگ اشکسته دگرگون میبود، معلومه بانگ چاووش است پیشش میرود. تشبیه میکنه این صدای کوزه شکسته رو که از وجود شکستگی در کوزه خبر میده به آواز بلند چاووش که پیشا پیش کاروان حرکت میکنه. چطور صدای چاووش دلالت میکنه بر کاروانی که داره از راه میرسه، صدای این کوزم خبر از یه واقعیتی میده. چاووش به اون آوازخانی میگفتن که در سفر و یا پیشا پیش موکب شاهان راه میافتاده و اعلام میکرده ورود موکب رو یا ورود کاروان رو. در سفرهای زیارتی بیشتر مرسوم بوده که نزدیک مشهد یا نزدیک کربلا که میرسیده کاروان، قافله وقتی نزدیک میشده چاووش شروع میکرده به چاووشی خواندن و اشعار مناسبی که شوق دیدار رو در زائران برانگیزه، که وعده وصل چون شود نزدیک آتش شوق تیزتر گردد. این برمی‌انگیخته هست دیگه توی داستان‌ها و سفرنامه‌ها و اینا هست. مثلا نزدیک کربلا که می‌رسیده با یک آهنگ مخصوص خودشونم، اینم یه دستگاهی بوده چاووشی، که چه کربلاست که آدم به هوش می آید، هنوز ناله زینب به گوش می آید، اینجوری می خوندن تا مثلا می رسیدن به شهر یا به حرم. در راه مشهد هم همینطور بوده. وقت میگه که چاووش که پیشا پیش میره با بانگ خودش خبر میده، همطور که بانگ کوزه از کوزه شکسته خبر میده. بانگ می آید که تعریفش کند، صدا برای اینه که تعریف کنه اون صاحب صدا رو یا اون کسی که داره میاد. تعریف اینجا به معنای مصطلح در فارسی نیست، به معنای اصل عربی کلمه است. تعریف یعنی معرفی. ما وقتی میگیم تعریف یعنی تحسین، میگه خیلی ازش تعریف کرد، یعنی تمجید کرد. عامیانه است البته، ولی در اصل معنا به معنای معرفیه. بانگ می آید که تعریفش کند، همچون مصدر فعل تصریفش کند. همونطور که فعل مصدر رو تصریف میکنه، صدا هم اون صاحب صدا رو تعریف میکنه. حالا مصدر و تصریف فعل چیه؟ در زبان عربی وقتی ما یک مصدری داریم ازش فعل ماضی و مضارع و مستقبل میسازیم، صیغه های مختلف مفرد و تثنیه و جمع میسازیم، مخاطب و غایب میسازیم، متکلم وحده و متکلم مع الغیر میسازیم. ما یک فعل رو تصریف میکنیم، مثلا مصدر نصر رو میگیریم، نصر ینصر رو همطور تصریفش میکنیم. با این تصریف فعل و دگرگونی هایی که در این صورت مصدری میدیم، اون قابلیت های مصدر رو ما به ظهور میرسونیم، مفاهیم گوناگون بهش میدیم. ظرفیت مصدر رو با تصریف فعل ما آشکار میکنیم. این همون حرفی بود که میخواست بزنه، تقریبا حرفش اینجا تمام میشه. لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، همین مقصود مولانا از این بیان این بوده که این آیه قرآن رو با اون قصه کوزه توضیح بده، که منافق رو از طرز حرف زدنش میشه شناخت. اون وقت این مطلب کوتاه رو با یک بیت تمام میکنه، میگه چون حدیث امتحان روی نمود، یادم آمد قصه هاروت زود. میگه چون صحبت امتحان پیش اومد، من سریعا به یاد قصه هاروت افتادم. بعد یه عنوان تازه میاره، قصه هاروت و ماروت و دلیری ایشان بر امتحان حق تعالی. ما یک بار تا کنون در این درس مثنوی اشاره به هاروت و ماروت کرده ایم، دوباره باز اشاره ای می کنیم قبل از اینکه ابیات رو بخوانیم. هاروت و ماروت نام دو فرشته است که اینها در آسمان بودند و وقتی می دیدند که آدم که فرشته نیست چقدر نزد خداوند مقربه، تعجب می کردند و به خدا می گفتند که چیه که ما فرشته ها که گناهی نمی کنیم به اندازه آدم پیش تو منزلت نداریم. خدا حرفش این بوده به اینا که شماها گرفتار شهوت نیستید و زمینه گناه ندارید، اگه گناه نمی کنید این عصمت شما و معصوم بودن شما فرقش با گناه نکردن انسان ها اینه که شما نمیتونید گناه بکنید و نمی کنید، اما انسان میتونه گناه بکنه، اگه گناه نکرد وقت ارزش داره. اینا گفتن نه، حالا اصلا چه ضرورتی داره که در زمین گناه بشه؟ ما رو بفرست به زمین، بریم اونجا ما راستی و درستی و عدل و داد و پاکی و اینا رو حاکم بکنیم. خدا هم گفتش که بسیار خوب، بفرمایید برید شما مثل زمینی ها صاحب اون غرایز بشید، ببینم چی کار میکنیم. اینا آمدند و در امتحان مردود شدند. قصهش رو، تفسیرش رو گفتم، احتمالا مولانا هم حالا در آینده باز میکنه. فعلا همین مقدار کافیه که هاروت و ماروت برخلاف ادعا و تصور خودشون وقتی به زمین آمدن سربلند نماندند و خدا اونا رو مجازات کرد. خودشون برای خودشون یک محکومیتی پیشنهاد کردند و دیگه مجازات شدند. حالا مولانا میگوید که قصه هاروت و ماروت و دلیری ایشان، دلیری یعنی جرأت و گستاخی، دلیری ایشان بر امتحان حق تعالی. اینا هم تن دادن به امتحان خدا که چون میگه چون حدیث امتحان روی نمود، یادم آمد قصه هاروت زود. حالا چون صحبت امتحان کوزه و اینا بود، یه امتحان دیگه براتون بگم و اون امتحان هاروت و ماروته. پیش از این زان گفته بودیم اندکی، خود چه گوییم از هزارانش یکی. میگه هزاران نکته توی این قصه وجود داره. ما قبل از این یه مختصر اشاره‌ای کرده بودیم به این موضوع. خواستم گفتن در آن تحقیق ها، تا کنون واماند از تعویق ها. من قصد داشتم که در باره اون حقیقت ها، اینجا تحقیق به معنای حقیقته، درباره اون حقیقت هایی که می شود از قصه هاروت و ماروت فهمید حرف بزنم. قصد داشتم حرف بزنم اما به تعویق افتاده، تا حالا موفق نشدیم. حمله دیگر ز بسیارش قلیل، گفته آید شرح یک عضوی ز پیل. این حمله دیگر یعنی بار دیگر. و جالب توجه که بدونید این بارم که ما میگیم درست همون معنی حمله، و حمله یعنی یک بار، حمله دیگر یعنی یک بار دیگر. درست این کلمه بار که ما میگیم یه بار، دو بار و دوباره، سه باره اینا، و حتی درباره یه چیزی، این ظاهراً همین ترجمه حمل و حمله است. در عربی میگه حمله دیگر، حمل به معنی بار دیگه، بار بردنه، و حمله یعنی یک بار، ما هم در فارسی میگیم بار دیگر. از این شباهت ها بین زبان ها